سینما معیار. هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. ساعت 15 و ما میخواییم بحث رو راجع به سینمای کودک با علی زادمهر داخل استودیو شروع بکنیم. آقای زادمهر، من میام به همین سوال آخری که از آقای قناعت پرسیدم و اینکه در شرایط فعلی ما به نظرتون باید چه اولویت بندی بکنیم که سینمای کودکمون، حالا آقای قناعت گفتم ما هیچ وقت دیگه نمیشه مثل دهه 60 و 70 باشیم، حداقل نزدیک بشه به اون و سینمای کودک برگرده به جریان اصلی سینمای پیشمون.
ببین واقعیتش اینه که همون نکته که آقای قناعت گفت شما به درستی بهش اشاره کردین، الان اگر ما فیلم کودکی داریم خود دغدغه شخصی خود فیلمسازاست، یعنی علاقه دارن بهش که فیلم کودک میسازن. مثلا سید جواد هاشمی سه قسمت پیشونی سفید ساخته، الان تورنادو رو میخواد بسازه، یا آقای قناعت مثلا چند تا فیلم کودک ساخته، هنوزم داره فیلم کودک میسازه. دغدغه شخصی خودشونه. وقتی دغدغه شخصی میشه، اینا مجبور میشن با حداقل امکانات، با بودجه کم، یک فیلمی بسازن که بتونن تو گیشه هم موفق باشن دیگه. ما به نظرم باید اون نهادهایی که فیلم کودک میساختند، مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حتی تلویزیون، خیلی از محصولات کودکی که موفق بودن اول اومدن تو تلویزیون بعد به سینما راه پیدا کردن. مثلا نمونه بارزش کلاه قرمزی هست. اینا یه مقدار میام تو بحث تولید فیلم‌های کودک اینا تقویت بکنن. متاسفانه فیلم کودک هم تو اکران مظلومه. یعنی شما ببینید هر وقت فیلم کودک اکران شده موفق بوده. همین فیلم اخیر توپولیو من همه تعجب میکنن چطور 3 هفته تونسته با حفظ کف فروش اکران پیدا بکنه، و هم تو تولید متاسفانه مظلومه. یعنی فیلمساز کودک وقتی میخواد بره دنبال بودجه برای ساخت فیلم و اینها با مشکلات زیادی همراه میشه. ضمن اینکه فیلم کودک خیلی میتونه موفق‌تر باشه، برای اینکه ما تجربه نشون داده کودکان وقتی از یک فیلمی خوششون میاد، حتی اگر پایان و داستانش هم کامل بدونن، باز لذت میبرن از اون اثر و میرن اونو تماشا میکنن.
و حالا خب این جمله‌ای که بارها هم گفته شده که اگه ما فیلمو برای کودک بسازیم، اون کودک بالاخره با پدر مادرش باید بره، مخاطبی رو که میاره به سینما بیشتر از حالا یه فیلمیه که شاید مثلا فقط یه زوج برن به تماشاش یا افراد تک تک برن فیلم رو ببینن، یعنی این یه پوانه. من میخوام روی این نکته بیشتر صحبت بکنیم که خود کیفیت فیلم‌هایی که حالا ما داریم الان که راجع به کودک ها ساخته میشه، شاید در یک نگاهی که از دور به مسئله داشته باشیم اینجوری به نظر بیاد که این حوزه رها شده واقعا. یعنی بیشتر همون افراد، اگه کسی علاقه داشت وارد میشه با سلیقه شخصی خودش، با هزینه حالا تقریبا شخصی، حالا یا جایی رو اسپانسری رو پیدا بکنه بیاد کار بکنه. ولی این که ما به هر حال این تعداد کودک داریم، نوجوان داریم، کسایی داریم که حالا آقای قناعت راجع به دخترشون گفتن، ما توی خانه های همه ماها بالاخره بچه هایی هستن که اتفاقا دنبال دیدن فیلم هن. و همینجوری حالا سی دی یا همین فضای وی او دی که به راه افتاده دارن فیلم میبینن. این چقدرش مربوط به کیفیت خود فیلم هاست؟ یعنی اگه یک فیلم خوبی ساخته بشه، آیا مثلا نمیرن اونجوری، حالا تجربه موفقی که فروش خیلی خوبی هم داشت، حالا فیل شاه رو من یادم هستش که حالا تو حوزه انیمیشن بود، فروش نزدیک 10 میلیارد تومان کرد. یه خورده راجع به این کیفیت صحبت بکنیم.
میگم دقیقاً مشکل همین هست دیگه. ببینید ما الان سینمای کمدی داریم، سینمای اجتماعی داریم، ولی سینمای کودک نداریم. ما فیلم کودک داریم. یعنی
جریان نشده.
جریان نشده دقیقاً. ببین الان مثلا دوستان فیلشاه اگه باهاشون بشیم صحبت کنیم پر درد دلشون، خب، ولی اونا هم شخصی خودشون دغدغه دارن. حالا به هر دلیلی میرن اقنا میکنن نهادهای مختلف و پول میگیرن ازشون فیلم میسازن، یا یکی دو تا انیمیشنی دیگه که مثلا پارسال یه انیمیشن بود راجب شاهنامه ساخته شده بود برای گروه نوجوان، این همه شخصیه، یعنی به نوعی واقعا رها شده، در حالی که الان برای کودکان خیلی محصولات فرهنگی خارجی بیشتری هست. اگر یک جریان یک گروهی بیاد روی سینمای کودک کار بکنه، کاملا درآمد، نه تنها درآمدزا هست، برای اینکه میتونه فرهنگسازی قوی هم بکنه. ببین محصولات بزرگسال نهایتا منجر میشه به یک فیلم سینمایی، ولی شما وقتی یه فیلم کودک بسازی میتونی کنارش نوشت افزارشو داشته باشی با اون قهرمان، عروسک های مثلا اون فیلم اگه انیمیشن باشه میتونین داشته باشین، لباس هاشو میتونین داشته باشین و این کلی هم درآمدزایی میتونه بکنه و هم فرهنگسازی میتونه بکنه. متاسفانه این جریان نشده، برای اینکه میگم از بالاتر هنوز وضعیت سینمای ما کاملا روشن نیست دیگه. یعنی ما معلوم نیست با یک سینمای کاملا دولتی مواجهیم یا یک سینمای کاملا خصوصی مواجهیم، یعنی یک چیزی بین بینابین هست که
خصولتی
معروف برای که مشخص نیست.
ما حالا الان همین تجربه‌ای که دیگه قطعا همه هم دیدن، کلاه قرمزی تقریبا 3 دهه هست، یعنی همچنان هم در قالب تلویزیون ساخته بشه، پربیننده ترین مجموعه تلویزیون میشه، تو سینما موفق، یه عروسک بوده ساخته شده، یه ایده پشتش بوده و بازم نه در حد یک اشلی مثل سینمای هالیوود یا سینمایی که حالا به صورت صنعت هست، ولی همچنان یه چیز خیلی کوچیک و جمع جوریه که فقط با یه قصه جذابی همچنان تاریخ مصرف داره و بچه های همین الان هم پاش میشینن و ازش لذت میبرن و بچه های دیروز هم میشینن میبینن. و خب ما اصلا میبینیم که دیگه بعد از اون تقریبا دهه 70، اوایل دهه 70 البته، دیگه اصلا هیچ تلاشی در جهت حالا خلق کاراکترهای دوست داشتنی که بتونه قصه هاشون ادامه پیدا بکنه هم نداشتیم. این رو فکر میکنید که اگه بخواد یک اتفاقی بیفته توی این حوزه، این بیشتر باید از طرف خود وزارت ارشاد و فارابی باشه؟ یعنی اینها باز همچنان باید بیان پول بدن، حمایت بکنن، دنبال برگشتش نباشن و حالا چیزایی که موردهای مشابهی که دیدیم، یا نه یک بخشی حالا خارج از سینما، یک بخش خصوصی خیلی قوی و که دغدغه داره بیاد وارد بشه و حالا شروع بکنه به فیلم ساختن توی این حوزه؟ این رو کدومش رو فکر میکنید که بهتر میتونه این کار رو به ثمر برسونه؟
ببینید واقعیتش اینه تو حوزه فرهنگ اصلا ما در ابتدا نباید دنبال سوددهی باشیم، مخصوصا وقتی شما فرهنگ سازی بکنی، چون سینمای کودک علاوه بر فرهنگ سازی یک آموزشی هم داره دیگه. به مرور چرا محصول تولید بشه جلوتر بره به سوددهی هم میرسه. ببین من از همین کلاه قرمزی برای شما مثال بزنم. خب کلاه قرمزی موقعی که تلویزیون این ساخت این برنامه رو شروع کرد، دنبال این بود که فقط یک برنامه سرگرم کننده بسازه،
بیشتر هم پیام آموزشی داشت.
دقیقاً بیشتر هم پیام آموزشی داشت، ولی به مرور که ما میرفتیم جلو، الان میبینیم که محصولاتش اومده بیرون، همه دارن اونو تهیه میکنن. اصلا تو حوزه فرهنگ دولت وقتی خودشو مسئول فرهنگ میدونه، اصلا نباید دنبال سوددهی باشه، باید بیا طرح موضوع بکنه، پیشنهاد بده به فیلم ساز، بگه ما از این حوزه های مختلف حمایت میکنیم و اونا بیان فیلم بسازن. از طرف دیگه فیلم ساز هم خیلی باید بروز فیلم بسازن. ببین الان کودکان در بحث تکنولوژی، در بحث بازی هایی که دارن، از بزرگترها خیلی جلوترن و همین دلیل ما باید یک فیلمی بسازیم، یک اثری بسازیم که اینا رو خیلی جذب بکنه. مشکلی که بعضی از فیلم های کودک تو سالهای گذشته داشت این بود که خیلی اینها اثرهای ساده ای بودن. امسال من تو کاری که دارم میبینم، مثلا همین کاری که آقای قناعت ساختن تو پولیو، من یکی دوتا کاری که تو جشنواره هست، تورنادو، بازیوو و همین پیشی میشی که ایشون دارن میسازن، اینا کاریه که تقریبا بروزه. یعنی یه حرفایی رو میزنه کودکانو با واقعیتایی که امروز دارن میبینن براشون داستان تعریف میکنه. ولی در کل باید دولت بیاد حمایت بکنه. یعنی ما باید یه بخش حمایتی از سینمای کودک داشته باشیم که اینها ایده بدن، بگن ما امروز مثلا مشکلمون نبودن قهرمان برای کودک، مثلا مشکلمون بلوغ زودرسه، مثلا مشکلات این تیپی داریم و اینها بیان فیلم بسازن برای کودکان.
من چند وقت پیش یه گفتگوی رو از آقای فکر میکنم ابوالحسن داوودی بود که اگر اشتباه نکنم تو برنامه 7 بود، با آقای افخمی داشتن گفتگو میکردن راجع به همین بحث سینمای کودک که شد، یه نکته‌ای رو اشاره کردن که تو ذهنم نشست، حالا دوست دارم راجع به اینم با شما صحبت بکنم. از تغییر شرایط اجتماعی و تغییر اون سبک زندگی صحبت کردن در زمینه اینکه حالا ما چرا الان فیلم کودک نداریم، و خب استدلالی که داشتن این بود که خب اون زمانی که دهه 70 ماهایی که جوان بودیم و خب رو آورده بودیم به فیلمسازی، طبیعتا خب زودتر ازدواج کرده بودن، بچه داشتن و خب بر اساس اون حالا زندگی که داشتن کودک براشون دغدغه شده بود. بعد اینو می آوردن مقایسه می کردن با شرایط فعلی که خب ما خیلی فیلمساز جوونی داریم که خب اصلا هنوز ازدواج نکرده یا اصلا نه ازدواج هم کرده بچه نداره. یعنی اینی که دغدغه نیست یا راجع به کودک ما خیلی فیلم نمی‌بینیم، چون آقای قناعت هم الان اولین صحبتی که کرد راجع به سینما کودک از دخترشون صحبت کردن، گفتن ایشون داره مثلا میبینه فیلم ها رو همینجوری از شبکه‌های مختلف. این رو چقدر مؤثر میدونید واقعا، اینکه حالا این تغییر سبکه، بالا رفتن سن ازدواج و اینکه خب خیلی از بچه ها، خیلی از فیلمسازا اصلا بچه ندارن که بخواد اصلا دغدغش بشه که راجبش حالا بیاد فیلم بسازه.
این نکته که شما میگین درسته، یعنی دغدغه واقعا اگر باشه میان فیلم میسازن. من با چند تا از فیلمسازان کودک که صحبت هم میکردم، اونا واقعا خودشون، یعنی اول فیلمو برای خودشون ساختن انگار یه جوری، چون خانوادهشون نیاز داشتن که این فیلم ساخته بشه. چند سال پیشم حالا خارج از سینمای کودک که مخاطب باشه، یک دوره تو سینمای ایران تمام فیلم ها شده بود آپارتمانی و اصطلاحا میگفتن ونک به بالا. بعد که پیگیری کردن دیدن که خب همه فیلمسازا تقریبا خون منزلاشون ونک به بالاست و اون منطقه رو دغدغه خودشون هست. ببین من همین رو دارم میگم دیگه، من میگم وقتی میگم نهادهای دولتی و فارابی و جاهای دیگه، کانون پرورش فکری که حالا خوشبختانه دوستان دارن یه کارهایی میکنن و چند تا کار خوب هم ساخته شده، باید ورود پیدا بکنن، به دلیل اینکه ما نباید کار بسپریم به دست تهیه کننده یا کارگردان صرف. ما به عنوان مسئول فرهنگ جامعه و کشور باید بیایم پژوهش کنیم و بر اساس این پژوهش، این پژوهش اجرایی کنیم. یعنی بیایم بگیم آقا ما امروز این معضلات کلی جامعه ما تو کشوره. قطعا یه کارگردانی که در یک منطقه تهران زندگی میکنه، هر چقدر مطالعه داشته باشه، هر چقدر محل بررسی وضعیت جامعه باشه، اشراف کلی نداره به وضعیت جامعه. این اصلا حتی شاید ندونه چند درصد جامعه نوجوان هستن، چند درصد جوان هستن، چند درصد کودک. این وظیفه نهادهای حاکمیتیه که بیان با یک پژوهش درست به سمتی حرکت کنن که بعد پیشنهاد بدن به کارگردان‌ها برای ساخت اثر کودک یا اثر در هر زمینه. ولی به صورت کلی بر اون حرف شما درسته، فیلمساز اولین دلیلی که میخواد یه اثری بسازه اینه که دغدغه خودش هست، یعنی یک موزل، یک مشکلی یا یک داستان رو میبینه که به زندگی خودش خیلی نزدیکه و دنبال این هست که اونو بسازه.
من میدونین نکتم کجاست، نکتم اینه که وقتی که توی این شرایطی که الان داریم حالا به سر میبریم، فیلمسازان جوانمون خب اصلا همچین تجربه ای نداشته. آیا اگر بیاد حالا حمایت، حالا نمیگیم جنبه سفارشیش هم کار نداریم، بیاد اون حمایت صورت بگیره، صرفا میشه یک رابطه شاید صنعتوار، یعنی تکنیکی، یعنی باید یک فیلمسازی باشه بگن آقا این فیلمنامه است، شما بیا این رو بساز. از اون فیلمساز، چون ما الان هم تقریبا جریان اصلی فیلمهای سینماییمون که حالا خوش ساخت مورد استقبال قرار میگیره مال جووناست، سعید روستایی، محمد حسین مهدویان، اینا فیلمسازان اینکه موفق بودن تو این سالها. آیا از این فیلمسازان جوانی که خودشون این تجربه رو ندارن فیلمهای کودک خوبی هم ساخته میشه یا نه؟ من این نکتم، حالا حمایتم باشه سر جاش، یا همچنان باید فیلمهای کودک ما رو فیلمسازان نسلهای گذشته بسازن؟
نه طبیعتاً ببینید، فیلمساز وقتی اثری رو یا قبول میکنه بسازه یا قبول نمیکنه بسازه. وقتی قبول میکنه بسازه یه جوری امر حیثیتی میشه براش، یعنی اصلا دوست نداره که این کار منفی باشه به قول ما، حتی اگر فیلمی برای گیشه ساخته باشه، یعنی حتی اگر فیلمی ساخته باشه که برای پول باشه، خیلی راحت میگه آقا من این فیلمو برای پول ساختم. قطعا وقتی فیلمسازی که قبول میکنه فیلم کودک بسازه، به این پی میبره که دانش شاید در این زمینه کم باشه و میره روانشناس کودک، پژوهشگر، اینا رو به استفاده میکنه ازشون و ازشون مشاوره میگیره که آقا ما برای ساخته چنین چیزی چه کار باید بکنیم، یعنی مثلا رفتار کودک در چه مقاطعی به چه شکل است. همونطوری ما تو سایر حوزه‌ها دیدیم، قطعا وقتی مثلا یک فیلم پلیسی ساخته میشه، خب کارگردانا که علمی به پلیس و قضایی اینها ندارن، شاید دانششون در حد مردم عادی باشه، ولی موقعی که میخوان یک مسئله تخصصی رو پلیسی رو مطرح کنن، میرن از متخصصانش استفاده میکنن. ما تو حوزه کودک اگر فیلمسازی قبول بکنه که اون فیلم ساخته میشه و مطمئن باشه که فیلم اکران هم میشه و تو زمان اکران هم حمایت میشه، قطعا موقعی ساخت از پژوهشگرا و متخصصین هم استفاده خواهد کرد.
درسته. خب ما فکر میکنم که بچه ها دارن تلاش هم میکنن که ما یه ارتباط تلفنی دیگه هم داشته باشیم. حالا من اگه هر جایی صحبت شما رو قطع کردم قبلش از شما عذرخواهی میکنم. بیایم حالا راجع به جشنواره فیلم کودک صحبت بکنیم و فکر کنم مقدمه خوبی بود راجع به حالا بحث سینمای کودک، حرفی که زده شد. بیایم روی این که حالا ما در کنار این مشکلاتی که داریم، هر سال داریم یکی از جشنواره‌هایی که خیلی فکر کنم بعد جشنواره فجر قدیمی‌ترین جشنواره ما باشه که داره برگزار میشه، هر سال هم فیلم‌هایی هم ساخته میشن و به نمایش هم میان. جشنواره فیلم کودک رو نقشش رو چطور می‌بینید توی حالا شکل‌گیری اون جریانی که ما برای سینمای کودک انتظارش رو داریم؟ موفق بوده، نبوده؟ چه اتفاقاتی باید بیفته که بهتر از این باشه؟
به واقع اینکه جشنواره فیلم کودک به نظر من از یه منظر تنها اتفاق مهم سینمایی ما در حوزه کودک است که حداقل باعث میشه اسم سینمای کودک به گوش برسه، یه
فراموش نشه
ولی ساخته مردم بشنون و اینها. ولی ما باید ببین بعدش رو نگاه بکنیم، یعنی جشنواره فیلم کودک باید وقتی فیلم ها ساخته میشن و تو این جشنواره جایزه میگیرن، اولا جوایز این جشنواره اعتبارش خیلی افزایش پیدا بکنه، متاسفانه
حداقل کمک بشه که فیلم بعدی رو راحت تر بتونن
بسازن، حداقل کمک بکنه برای فیلم بعدی رو بسازه و اینکه ما واقعا اعتبار جشنواره‌ای داشته باشیم. من خاطرم از چند سال پیش، این دوره نه، مدت 4-5 سال پیش بررسی کردم، مثلا میدم از 30 تا نامزدی که تو جشنواره فیلم کودک وجود داشتن، 17 تا جایزه داده شد. بعد به اون دوستان گفتم خب این چیه جوایزی؟ خب به همه جایزه بدین.
بالای 50 درصد.
گفتن نه این جوایز تشویقیه. گفتم یه جوایز جشنواره، یه تنبیهیه. خب همه جشنواره جوایزشون تشویقیه، ولی وقتی شما خرد میکنید جوایز بین همه فیلم ها، این اثرگذاریش مقدار کاهش پیدا میکنه. فیلم کودک بعدش اصلا برای اکران، یعنی فیلمی که جایزه گرفت اونجا بعد از یک حمایت خیلی خوبی در بحث اکران.
من خیلی عذر میخوام همینجا یه نقطه بذاریم، ارتباطمون با خانم فرشته طاهرپور برقرار شده که میخوایم با ایشون راجع به حالا بحثی که ابتدای برنامه داشتیم، انتخاب نماینده ایران در اسکار صحبت بکنیم. خانم طاهرپور سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام آقا به شما و همه شنوندگان.
خانم طاهرپور، ما اینجا داخل استودیو یه بحث مقدماتی رو راجع به این انتخاب نماینده ایران در اسکار انجام دادیم. من دوست دارم که حالا خیلی صریح یه خورده فقط راجع به این مسئله صحبت بکنیم که این صحبت‌هایی که توی فضای مجازی و حالا رسانه‌های نوشتاری هم مطرح شده که انتخاب فیلم در جستجوی فریده یک جور حالت این بوده که نه قصر شیرین انتخاب بشه نه متری شیشونیم، این چقدر صحت داره؟ یکم راجع به این برای مخاطبان ما صحبت بفرمایید.
ببینید من متاسفم که قسمت اول برنامه شما رو نشنیدم. بهش جواب بدی به چیزی نمیتونی برسی. شما معمولا در هر داوری وقتی یک فیلم رو انتخاب میکنید، معنای تلویحش هست به بقیه فیلم هاست. ولی یقین بدونید که با توجه به ترکیب هیئت داوران، یعنی هیئت اسکار و آدم های حرفه‌ای و مستقلی که اونجا بودن که بعضی هاشون هم به شدت طرفدار یکی از این دو فیلمی که شما اسم بردید بودند، نمیاد آدم کسی برای حذف یه فیلم دیگر رو انتخاب بکنه، بلکه به هر حال امضای این هیئت بایستی با دفاعیاتش پای انتخابی که میکنن باشه. و من اصلا خیلی تعجب میکنم از اینی که نفس خود این شرکت در اسکار، معرفی فیلم به اسکار با توجه به تعداد تولیداتی که ما داریم و اون تعداد 10 فیلمی که از بین تولیدات اون سال تونسته به مقام بالاتری راه پیدا بکنه و وارد مرحله فینال بشه که همش فیلم های ارزشمندی هستن و بعد از بین اونها این سه تا فیلم که هر کدوم به نوعی فیلم های قابل توجهی بودن به این مرحله رسیده، دیگه این بحث های شبهه برانگیز، من نمیدونم ناشی از چه نیتی میتونه باشه.
خانم طاهرپور، اینی که حالا توی یه سری از رسانه ها مطرح شده که رای گیری ابتدایی فیلم قصر شیرین رای آورده، بعد مجدد رای گیری کردن متری 6 و نیم شده، اصلا اینا رو کامل رد میکنید؟
اصلا اینطور نیست. فیلم ها مثلا این سه فیلمی که آخر به فینال اومدن چندین بار مورد بررسی، تحلیل، دفاعیات، نظرات موافق و مخالف شدن، بحث شد دربارشون و خیلی طبیعیه که شما با شنیدن چند تا بحث رأی تو مثلا یک کمی تعدیل بکنی و بعد وقتی از بین سه تا فیلم که شما اتفاقا ممکنه به فیلم سوم رأی داده باشی، دو تا فیلم دیگه میان وارد مرحله آخر میشن و بعد بین اونا یکی رو انتخاب بکنی، خب طبیعیه که معنی تلویحیش میشه هر کدوم یکی فیلم. یعنی شما چجوری میتونستید یه فیلم رو انتخاب بکنید که معنیش هست اون یکی فیلم نباشه؟ ولی من به شما قول میدم که انتخاب فیلمی که اعلام شده انتخابی بوده که رأی اکثریت رو آورده و این شایعات و این صحبت‌های خیلی بعضی اصلا مسخره ناشی از عدم اطلاعی که الان در فضای مجازی داره راه میفته، به نظر من فقط برخواسته از یک نوع جانبداری‌های نه مشفقانه بلکه بیشتر موذیانه هست، برای اینکه همینجور حاشیه سازی‌های ضرب بکنن در مورد اتفاقات بزرگی که در سینما میفته و از هم اونه. آخه مثلا حذف فیلم آقای میرکریمی یا حذف فیلم آقای روستایی چه خاصیتی داره؟ شما میبینید فیلم آقای روستایی اینقدر در هم جشنواره‌های داخلی هم در ارتباط با مخاطب عام اینقدر چون موفقی بوده، مگه میشه فیلم به این قوت و سطح زمین بخواد بزنه؟ یا همینطور آقای میرکریمی سال‌هاست دارن فیلم میسازن، فیلم‌های خوبم میسازن، هر بار هم که برای انتخاب اسکار ایشون فیلمی داشتن فیلمشون معرفی شده، حالا امسال نشده. این که دلیلش این نیست که ما بگیم میخواستیم ایشون رو حذف کنیم، مگه که من البته خیلی آشنایی نزدیکی با آقای روستایی یا سازندگان فیلم فریده ندارم شخصا، ولی حتما خدمت آقای میرکریمی احترام و ارادت دارم و اینو من خدمت شما بگم که اصلا مگه میشه این آدم ها رو حذف کرد از سینما؟ مهم اینه که حالا یک سلیقه امسال با یک سلیقه متفاوتی در واقع سینما ایران فیلم معرفی کرده به اسکار و بیایم همه با هم دعا کنیم که همون قدر که در ایران ایجاد غافلگیری کرده و خیلی از آدم‌های فرشته سینما این تصمیم رو تایید کرده، در خارج هم همین اتفاق براش بیفته.
بله، این انتخاب که حالا قطعا میتونه تو سال‌های بعدی حداقل تو سینمای مستندمون برای خیلی از مستندسازا انگیزه‌های خیلی جدی به وجود بیاره که خیلی جدی‌تر از این سینمای مستند رو دنبال بکنن. من سال گذشته که فیلم بدون تاریخ بدون امضا انتخاب شد با آقای جمال ساداتیان که یکی از اعضای هیئت انتخاب بود، من خودم گفتگو می‌کردم راجع به اینکه حالا چرا به این فیلم رسیدین، وقتی صحبت کردم ایشون گفتن که خب این فیلم توی جشنواره ونیز رفته بود و طبیعتاً اگر قرار بود که ما شانسی داشته باشیم بین گزینه‌هایی که داشتیم، خب قطعاً به این فیلم می‌رسیدیم. ولی گویا خب هیئت انتخابی که امسال بودن این نگاه رو نداشتن قطعاً، درسته؟
نه، ما واقعاً به این خیلی نگاه نکردیم. ما بیش از هر چیز به حرف فیلم فریده نگاه کردیم که بحث بحران هویت که الان در همه جای جهان بحث جدی هستش و یک فیلم صمیمانه مستنده که چرا نکنیم این کارو؟ مگه یک بار ایتالیا فیلم مستند معرفی نکرده، یک بار کره فیلم مستند معرفی نکرده؟ خب سینما ایران هم حالا این هیئتش حداقل به این نتیجه رسیدن که این بار فیلم مستند معرفی بکنن. و اینی که اگر در جشنواره ونیز ما صبر میکردیم، همه این بحثای تو هم در جلسه شد و اتفاقی برای اون فیلم میافتاد، خب شبیه این اتفاق ممکن بود برای اون یکی فیلم هم بیفته. ولی فارغ از این جوایز، ما مثل خیلی وقتا که سینما ایران سعی کرده نظر مستقل و سلیقه خودش رو اعمال بکنه و اعلام بکنه، از این منظر وارد شدیم و ضمن احترام به همه اون ده فیلمی که به فینال از بین 70 تا فیلم راه پیدا کردن و به خصوص این سه فیلم آخر، این به هر حال انتخاب هیئت ما بوده. من دیدم بعضی از دوستان فیلمساز یا منتقد به اشتباه قبل از اطلاعات خودشون رو کامل بکنن نوشتن که این روش غلطی بوده و فیلم مستند بخش دیگری داره. فیلم های مستند وقتی در اسکار میرن تو بخش مستند از طریق اولا جشنواره ها معرفی میشن مثل جشنواره ایفا و بعد هم اینکه اصلا قانون شماره 13 معرفی فیلم خارجی به اسکار داره میگه هر فیلم بالای 40 دقیقه‌ای که داستانی یا مستند باشه امکان حضور در این رقابت رو داره. خب وقتی این اساسنامه در اول جلسه خونده شد به پیشنهاد خود من گفتم خب بیاین مستندهای دارای این شرایط رو هم وارد رقابت بکنیم. و خب فیلم دوستانی که فیلم رو کامل قبلا دیده بودن، فیلم در جستجوی فریده به این مجموعه اضافه شد. خوشبختانه تا مرحله آخرم تونست خودش رو بکشونه بالا و بعدم با همین ملاحظات سلیقه‌ای و حسی و سینمایی و بین‌المللی که هر کدوم از دوستان با درجاتی بهش اشراف داشتن، این فیلم انتخاب شده. ولی اصلا این بازی‌های کثیفی که، یعنی من حداقل در هیچ یک از اعضای حاضر در جلسه یک چنین چیزی رو نمی‌بینم که بخوان برای که یکی رو حد کنه. البته این شایعه‌ام متاسفانه بیرون پخش کردن، حتی خیلی جاها به من نسبت دادن که من خواستم برای که مثلا فلان فیلم نباشه یه فیلم دیگه رأی دادم. توی همه این جلسات ممکنه ما بی شوخی و جدی حرفایی هم بزنیم، ولی واقعیت اینه که وقتی ما یک رأی رو به عنوان عضو یک شورا میدیم، بایستی اینقدر برای این رأی ارزش قائل باشیم که فارغ از یک کردیم حسها و شذوذاتی به اون رأی برسیم و یقین بدونیم که البته فیلم با اختلاف یک رأی انتخاب شد. و
گزینه های آخر در جستجوی فریده و متری 6.5 بودن دیگه؟
نه، دو تا فیلم آخر فیلم آقای میرکریمی بود و در جستجوی فریده، و بین این دو فیلم با یک رأی اختلاف فیلم در جستجوی فریده انتخاب شد.
بعد خودتون زمانی که حالا به این جمع‌بندی رسید و قرار شد این فیلم رو به عنوان گزینه معرفی کنید، انتظار این حجمه رو داشتید یا نه؟
والا ما مدت هاست انتظار حجمه داریم. یه سری دوستان داریم که ظاهرا قسم خوردن هر اتفاقی برای سینما میخواد بیفته و اتفاق خوبیه در موردش فضای منفی ایجاد کنن، و متاسفانه هست دیگه، در مورد خیلی از اتفاقات این قوقاها به راه میفته، ولی خوشبختانه عمر کوتاهی داره و اون چیزی که در نهایت میمونه اینه که سینمای ایران در بین این همه کشور در جهان سینماییه که سالی 70 تا تولید داره و هر سال داره به اسکار فیلم معرفی میکنه سالهاست و تا کنون دو بار اسکار برده، یک بار کاندید بوده، و این یک کارنامه بسیار درخشانیه که هر مشفق سینما خود من یه دوره فیلم آینه های روبروم به مرحله 5 تای فینال آخر انتخاب برای اسکار رسید، ولی انتخاب نشد. ولی نفس این که در بین مراحل آخر انتخاب قرار داشت برای خود من مایه سربلندی و دوستانم باید همین فکر رو بکنم.
البته خانم طاهرپور، شاید حالا این اتفاقی که این دوره افتاد این بود که از طرف عوامل اون دو فیلم، حالا هم قصر شیرین هم متری 6.5، من واکنش های تندی آخه سالهای گذشته این اتفاق نمی افتاد. من میگم شاید این مسئله خیلی اینو تشدید کرد.
اینم قطعا تاثیر نبوده. من امیدوار هستم پخش کننده های اون فیلم ها، صاحبان اون فیلم ها، عوامل اون فیلم ها، خوشبختانه این رفتار رو آقای نوید محمدزاده کردن و خیلی این جوان با استعدادی که در همه فیلم ها مثل سرخپوست و متری 6.5 که در 10 تا فیلم فینال ما بودن بازی درخشانی داشتن، خیلی زود متوجه شدن که بر اساس احساسات تماس اعلام نظر کردن و حرفشون رو در واقع پس گرفتن. چقدر خوبه که الان بیان این دو فیلم،
ولی دوستان فیلم دیگه حرفشون رو پس نگرفتن. خانم
حالا اشکالی نداره، اونا میتونن تا ابد معترض باشن، ولی من اگه جای اون بزرگان باشم رفتار بزرگمنشانه میکنم و به این فیلم جوان مستند ناشناس تبریک میگم و آرزوی موفقیت براش میکنم، برای که مهم سینمای ایرانی نه تولیداتش اشخاص برای خود اون شخص.
و به عنوان آخرین سوال، حالا این مکانیزمی که ما امسال داشتیم واسه انتخاب نماینده اسکار خب خیلی فرق داشت با سالهای گذشته که 10 فیلم معرفی میشد و یه پروسه‌ای میگذشت تا در نهایت گزینه رسانه‌ای میشد. به شخصه حالا خودتون که توی این دوره حضور داشتین و حالا دوره‌های قبلی، فکر میکنید که این روش امسال مناسبه که در سالهای بعدی هم ادامه داشته باشه، یا نه همون روشی که از ابتدا 10 فیلم میشد بعد 5 فیلم میشد، کدوم این دوتا رو به نظرتون بهتره با توجه به تجربه این سال؟
خود من اصولا معتقد به همین روش پلکانی هستم و از مدافعین این روش هستم، برای که نشون میده که یه هیئتی چقدر با دقت انتخاب کرده، سلیقش داره به چه سمتی میره، و به هر حال اون تعجبی که در آخر ایجاد میشه خیلی تعجب بزرگی نخواهد بود، اینه که در این مرحله باز بین 10 تا و 3 تا این اتفاق افتاده. ولی منم معتقد به این روش پلکانی و مرحله ای هستم که میتونه در 3 مرحله باشه، ولی خب یه تصمیم جمع بود و ما هم پذیرفتیم و خیلی هم تأثیری در نتیجه ماجرا
نهایی نداشته. خیلی خیلی ممنون خانم طاهرپور از وقتی که به ما دادید. براتون آرزو موفقیت میکنم.
موفق باشید شما.
خدا نگهدار
شما. خدا حافظ.
وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. ساعت 15:29 است. شما گفتگوی من رو با خانم فرشته طاهرپور شنیدید از اعضای هیئت انتخاب نماینده ایران در اسکار، که ایشون از بحث داوری ها و قضاوتی که کردن برای انتخاب گزینه نهایی صحبت کردن و اینکه این مسئله رو به شدت رد کردن که هیچ کدوم از اعضای هیئت داوری به خاطر اینکه یک فیلمی انتخاب نشه رأی ندادن و از تمام رأی ها دفاع کردن و گفتن که فیلم در جستجوی فریده رأی واقعی هیئت داوران بوده.